بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما دنبالي بحثمون، عرض کردیم یه سری از آیات قرآن رو که در باب اسرار خلقت و نکته های علمی دقیقی که بله سالها بعد بشر به اون رسیده است، قرآن کریم به صورت اشاره در این کتاب مقدس بیان فرموده که هر کدام اینها نشان دهنده اعجاز قرآن، معجزه بودن قرآن. قرآن معجزه است از یک انسان عادی و معمولی چنین چیزی و چنین کتابی ساخته نیست اصلا. این احاطه علمی اونم نسبت به یک سری علومی که هنوز کشف نشده است، بعدها چندین قرن باید بگذرد تا بعد بیاد اون نکته علمی کشف بشه. قبلا اشاره کردن این نشان دهنده این است که این کتاب از سوی انسان نیست و پروردگار عالم این کتاب رو به صورت وحی نازل فرموده. چند تا نکته رو روز گذشته عرض کردم، یه دو تا نکته هم امروز عرض میکنم و دیگه این بحث رو انشاءالله پایان بدیم. یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه الرحمن، ظاهراً بله آیه 17 است، میفرماید رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرق و دو مغرب. رب المشرقین و رب المغربین یعنی چی؟ پروردگار دو مشرق و دو مغرب. مشرق یعنی چی؟ محل طلوع خورشید. مغرب یعنی چی؟ محل غروب خورشید. اصلا شرق غرب معنیش همینه. مشرق سمت راست ماست، محل طلوع خورشیده. مغرب هم سمت چپ، محل غروب خورشیده. حالا یه مشرق و یک مغرب رو همه انسان ها خبر دارن، اما رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین یعنی چی؟ یعنی دو مشرق، مغربین یعنی دو مغرب. دو تا مشرق پروردگار عالم در اینجا اشاره فرموده هست، دو مغرب فرموده بیان هست. خب منظور از دو مشرق و دو مغرب چیه؟ مفسرین در اینجا مطالبی گفتن. بعضی فرمودند دو مشرق یعنی یکی محل طلوع خورشید، یکی هم محل طلوع ماه. دو مغرب هم یکی محل غروب خورشید و یکی محل غروب ماه. یه بحثیش دو تا مشرق نسبت به ماه و خورشید. بعضی دیگه گفتند، اخیراً هم بعضی ها آمدن یه نکته علمی گفتن محل طلوع خورشید در تابستان و زمستان فرق میکنه. کره زمین باید در یک زاویه 23 درجه به دور خورشید بگردند. در تابستان این 23 درجه تغییر میکند تا یه درجه خاصی میرسه، در زمستان همین 23 درجه تغییر میکند تا یه اوجی میرسه. پس بنابراین دو تا مرکز برای طلوع خورشید هست، دو تا مرکز برای غروب خورشید هست. یک به اصطلاح طلوع تابستانی، یک طلوع زمستانی. یک غروب تابستانی، یک غروب زمستانی. رب المشرقین و رب المغربین رو اینجور تفسیر کردن. ولی اخیراً در تفسیری که مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، شخصیت علمی کم نظیر دنیای شیعه در از نظر فقه و اصول، استاد فقهای بزرگ، بسیاری از این مراجع فعلی افتخار شاگردی ایشون را دارند. نوعاً شاگردانشون مجتهد و به مرجعیت رسیدن، بعضی ها فوت کردن، چند مرجع پای دست ایشون بودن. در هر حال مرحوم آیت الله عظمای خویی از نظر علمی خیلی فوق‌العاده بودن. یه جلد تفسیرم نوشتن که بعد شاید عمرشون کفاف نکرد یا شاید مسائل دیگه باعث شد که این تفسیر ادامه پیدا نکرد، به نام البیان. در همین یه جلدی که نوشتند یه مقدار بحث‌های مقدماتی در این تفسیر هست. بعد هم سوره حمد رو تفسیر کردن، ظاهراً به سوره بقره هم یه مقدار رسیدن که دیگه جلد تمام شده، جلد دومی هم دیگه وجود ندارن. ایشون این نکته رو توجه دادن که تنها این نکته ایست که ایشون با استدلالی که دارند ایشون بهش رسیدن. رب المشرقین و رب المغربین اشاره است به دو مشرق. دو تا مشرق کدومه؟ یه مشرق در این نیم کره، یه مشرق در نیم کره دیگه. این آیه شریفه قرآن اشاره دارد به وجود یه نیم کره دیگری که تا سالها بعد، قرنها بعد، کسی خبر نداشت از اون نیم کره. الان میگن خب اون نیم کره‌ای که بله اینقدرم قدرت دارد به نام چی؟ امریکا. بله خب اونجا طلوع خورشید کیه؟ اینجا طلوع خورشید کیه؟ اونجا غروب خورشید کیه؟ اینجا غروب. دو تا مشرقه، یکی این نیم کره است، یکی اون نیم کره. پس بنابراین اشاره به یک بله نیم کره دیگری هست که مردم این نیم کره هیچ خبر نداشتن. چند سال مگر اصلا از کشف آمریکا میگذرد؟ از وقتی که کریستوف کلمب آمد رفت کشف کرد که بابا یک دنیای دیگری هم اونجا هست، مردمی اونجا زندگی میکنن که تا به حال اصلا خبر نداشتن. و بعد اومدن تو نمیدونم اول رئیس جمهور و چنین و چنان و چنان، شاید به 400 سال نرسد. در هر حال اما قرآن ما در 1400 سال قبل میفهمد رب المشرقین و رب المغربین. خب ایشون استدلال هم کردن به این جهت. چرا؟ چون مفسرین یه اومدن گفتن چی؟ منظور، خوب دقت کنین روی این نکته، منظور از این دو مشرق، مشرق ماه و خورشیده یا مشرق خورشید، مشرق تابستانی، مشرق زمستانی. این بحثایی بود که حالا مفسرین کردن. اما ایشون که میان میگن که منظور وجود این نیم کره است که خبر نداشتن مردم، یه قاره‌ای به اون عظمت مردم تا به حال خبر نداشتن، قرآن اشاره فرموده، دلیل آوردن. دلیل خیلی جالبه. در سوره مبارکه زخرف آیه 38 یک گفتگویی هست بین شیطان و افرادی که شیطان ما را اغوا کرده. بعد میرسد به این که قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، استدلال به این آیه کردن، یعنی اون طرفی که شیطان اغواش کرده فریبش داده، به شیطان میگه ای کاش من از تو دور بودم. چقدر دور بودم؟ اون نهایت مساحت دوری رو بیان میکنن. نهایت مساحت دوری رو میگه چی؟ بعد المشرقین، نهایت مساحت دوری، دوری بین دو مشرق. حالا اگه بگیم که بین دو مشرق، مشرق ماه و مشرق خورشیده، اینا خیلی فاصلهش زیاده نسبت به این فاصله ای که الان ایشون فرمودن، یعنی بین این طرف دنیا و اون طرف دنیا، این دو نیم کره، چون باید فاصله دورتر رو مطرح کند. فاصله دورتر کدومه؟ مشرق زمستانی و مشرق تابستانی؟ مشرق زمستانی و مشرق تابستانی چقدر فاصله داره؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و تو شیطان بعد و دوری دو مشرق بود. دو مشرق یعنی تو این دنیا برای انسانی که تو کره زمین و روی کره زمین زندگی میکند فاصله دورتر از این دیگه وجود ندارد. بعد دو مشرق، مشرق این نیم کره با مشرق اون نیم کره، این طرف دنیا تا اون طرف دنیا. میگه ای کاش بین من و تو دوری بین دو مشرق بود، دوری بین دو نیم کره بود که بزرگترین فاصله های محسوس توی کره زمین برای انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن. و اگر میخوای بگیم که مشرق تابستانی با مشرق زمستانی، خیلی مشرق زمستانی و تابستانی با هم فاصله ندارن. مشرق به اصطلاح خورشید با مشرق ماه فاصلهش طولانی ترین فاصله نیست. لازمه این نکته که انسان میخواد، انسان فریب خورده ای که شیطان او رو گولش زده و اغوایش کرده، میخواد بگه ای کاش من از تو دور بودم. چقدر دور بودم؟ یه فرسخ، دو فرسخ، 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر؟ نه، بعد المشرقین، طولانی ترین مسافت رو میگه. و طولانی ترین مسافت کدومه؟ بین دو نیم کره. و این انصافا نکته بسیار جالبی است و برداشت بسیار زیبایی است بر نکات علمی و اعجاز علمی قرآن افزوده میشه. و عرض کردم قرآن همیشه معجزه است. این که مرحوم شهید مطهری میفرمود که هر 20 سال یه مرتبه باید یه تفسیر قرآن نوشته بشه، یه تفسیر جدید، یعنی چه؟ حداقل 20 سال بعد قرآن یه سری مطالبش بروز میکند که 20 سال قبل بروز نکرد. تا به حال مفسرین درباره رب المشرقین و رب المغربین میگفتن اینجوری، ولی ایشون آمدن به عنوان یک مفسر جدید و این نکته رو مطرح کردن. قرآن 14 قرن قبل اشاره فرموده به این که بابا یه قاره دیگه هم هست تو این دنیا، تنها زندگی بشر محدود به این نیم کره که آفتاب از یک طرف غروب میکنه و از یک طرف طلوع میکنه و به یک طرف غروب میکنه، تنها زندگی بشر محدود به این نیم کره نمیشه، یه طلوع به اصطلاح غروب دیگری هم برای خورشید است و اون نیم کره است. این اشاره قرآن. یه نکته بسیار جالبیه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، دیگه عرضمون رو در این بخش تمام کنیم. اشاره به کروی بودن زمین، زمین به صورت یک کره است، اینو چی فهمیده؟ بشر امروز فهمیده، نه 14 قرن قبل، اونم تو جزیره العرب که اصلا بوی از علم و دانش نیست. اگه پیغمبر اکرم میخواستن بیان بفرمایند، باید بوی از علم و دانش باشه، حداقل از خودشون اگه میخواستن بیان کنن. اما نه پیغمبر اکرم سابقه علمی داشتن و نه اونجا هم این علوم مطرح بوده. زمین خیال میکردن ثابته، کرات آسمانی این ستاره ها رو خیال میکردن گلمیخ نقره است که خدا به سقف آسمان زده. اما فرمایشات معصومین علیهم السلام، آیات قرآن اومد این مسائل رو باز کرد. امیر المؤمنین علیه صلوات الله و ملائکته و الناس اجمعین فرمود ان هذه النجوم مدنان شمدون الکملتی فلعر. مردم این ستاره ها خیال نکنید اینا گرمیخ نقره است، شهرهایی است هر کدام از اونها، مثل شهرهایی که شما در زمین دارید. این فرمایش امیرالمومنین بود. اون روزا نمیفهمیدن امیرالمومنین علیه السلام چه میفرماید، اما بالاخره نکات لازم رو بیان کردن که بعدها بشر بیاد و درک کند و بفهمد که حضرت چی فرمودن. بله، حالا قرآن کریم اون روز میفرماید که وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. در این آیه سوره الرحمن دو تا مشرق فرض کرده، دو تا مغرب، که اینجوری عرض کردیم دو مشرق، یه مشرق و مغرب مال این نیم کره، مشرق و مغرب مال اون نیم کره. در یه آیه دیگه، در دو سه تا آیه میفرمایند مشارق، مشرق ها، مغرب ها. زمین مشرق ها دارد، محل طلوع خورشید فرق میکنه. محل طلوع خورشید در این نقطه از زمین فلان ساعته، در یه نقطه دیگه ساعت دیگره، در یه نقطه دیگه ساعت دیگره، در یه نقطه دیگه ساعت دیگره. همینطوری بین اختلاف افق ها، میگه طلوع آفتاب به افق تهران این فلان ساعته، به افق مشهد فلان ساعته، به افق تبریز فلان ساعته، یعنی اون وقت طلوع میکنه. یعنی چی؟ لازمش اینه که زمین کروی باشد. این که میخواد دور خورشید بگرده، ها، اینجوری که داره میگرده، اینجا این نقطهش برخورده با خورشید داره طلوعه، اما این نقطه هنوز برخورد نداره، پس یه طلوع دیگری بعد داره که این میرسه، یه طلوع دیگری بعد داره، یه طلوع دیگری بعد داره، چندین طلوع، مشارق و مغارب. لازمه مشارق و مغارب، مشرق ها و مغرب ها، کروی بودن زمین است. اینا اشاره دارد به این که این کره‌ای که ما درش زندگی میکنیم، این جایی که ما داریم زندگی میکنیم، یک کره است، مثل یک توپه، لذا باید بگرده، صاف که نیست. وقتی میگرده، این نقطه‌ای که اینجاست هنوز در تحت شعاع خورشید قرار نگرفته، مشرقش نرسیده، نقطه قبلی رسیده، بعد که این نقطه رسید باز نقطه بعد نرسیده، یه مشرق دیگه بعد، باز یه مشرق دیگه بعد، باز یه مشرق دیگه بعد. به همین حساب مغرب ها هم فرق میکنه، رب المشارق والمغارب. بله،
در آیه دیگه میفرماید رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق. در آیه دیگه میفرماید فلا اقسم به رب المشارق و المغارب، سوگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها. مشرق ها مغرب ها. خب در چه صورتی میتوند زمین چند تا مشرق داشته باشد؟ اگر صاف باشه که چند تا مشرق نداره، یه مشرق داره. پس در چه صورتی میتوند چند تا مشرق داشته باشد؟ وقتی که کروی باشد و در این حرکتی که به دور خورشید دارد، یک کره است اینجوری میگرده، مشرق ها فرق میکند، مغرب ها فرق میکنه. اینا اعجاز علمی قرآن، معجزات علمی قرآن، و قرآن معجزه است از این بود هم که مطالب علمی بیشماری در این کتاب هست. بخشی از این مطالب علمی مربوط به اسرار خلقته که چند نمونهش رو ما اشاره کردیم. بحث اعجاز مفصل ابعاد مختلفی دیگه دارد. من به خاطر اینکه بحث های دیگه رو هم داشته باشیم، بحث اعجاز قرآن رو به همین جا ختم میکنیم. قرآن معجزه است، نه تنها اون روز معجزه بود، برای همیشه معجزه است و هر روز معجزه است، که انه هر روز میجوشد علوم و معارف جدیدی از قرآن. به همین جهت هر روز قرآن تازه است و هر روز حرف جدید دارد و هر روز معجزه جدیده. این نکته نکته مهمیه که از نظر اعتقادی باید توجه داشته باشیم و عملا هم نشون داده است.